الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العربين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یه نکته از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. آقای زنجانی سابقا که عمره مفرده رو واجب می‌دونستند، یه قیدی در مناسک‌های قدیم زده بودند که اگر از وطنش مستفی باشد، بر کسی عمره مفرده واجبه که از وطنش مستطیع باشه. ظاهرا ایشون میخواستن این نائبها را که نائبن در حج از دیگران، بعد از پایان حج برخی گفته بودن واجب اینها عمره مفرده به جا بیارند از طرف خودشون، ایشون میخوان بگن نه، بر اونها واجب نیست، چون اینا مستطیع من بلده نیستند برای عمره مفرده. ما وجهی برای مطلب نمیفهمیم. بالاخره وقتی میاد مکه مستطیع برای عمره مفرده هست، استطاعت از بلد اولا شرط نیست، حتی در حج اگر کسی آمد مدینه با فقر، اما در مدینه مستطیع بود، خرج رفتن به حج رو از مدینه به بعد داشت، حجش حجت الاسلامه، استطاعت من بلده در حج هم مطرح نیست. اگر کسی رفت مدینه یا میقات، اونجا مستطیع بود برای ادامه سفر، از اون به بعد خرج سفر حج رو داشت، حجش حجت الاسلامه. و این آقایی هم که نائب میشه برای حج از دیگران، خب میره مکه مستطیع برای عمره مفرده است، بلکه مستطیع برای عمره مفرده از شهر خودش هم هست، با این پول حج نیابی مستطیع شده برای عمره مفرده بعد از انجام حج. ایشون احتمالاً نظر داشته به این که در روایاتی که راجع به نیابت هست هیچ اشاره نشده که آی نائب، که چه بسا سروره باشی، که در روایات هم هست که نائب سروره ای باشد که لا مال له، در نائب از حی یا نائب از میت جائز است سروره باشد. هیچ فرض نشد که این سروره بعد از حج نیابی برای خودش هم عمره به جا بیاره. تمسک ممکنه ایشون میخواسته بکنه به اطلاق مقامی این روایات. این به نظر ما تمام نیست، چون اطلاق مقامی فرع بر احراز غفلت نوعیه است که ما احراز کنیم این افرادی که نائب می شدن غفلت نوعیه داشتن از این که بعد از حج برای خودشون عمره مفرده به جا بیاورند، و ما احراز غفلت نوعیه نمی کنیم. در زمان صاحب جواهر عرض کردم، صاحب جواهر میگه المشهور بین علمائنا و غیرهم ان النائب عن غیره فی الحج یجب علیه ان یعتمر عمره مفردتا لنفسه بعد الفراغ من الحج النیابی. خب بگو زن ایشون عرض کردم سابقا اینجور می فرمون، اخیرا که اصلا به خاطر اون صحیحه حلبی که وقال ابن عباس دخلت العمره تو فی الحج، اصل وجوب عمره مفرده رو بر غیر اهل مکه منکر شده. قبلا که واجب میدونست عمره مفرده رو قید میزد اذا استطاع لها من بلده، که به نظر ما این قید وجه صحیحی نداره. کلام در این بود که عمره مفرده آیا مشروع است ولو این که در روز چند بار انسان عمره مفرده به جا بیاره، یا نه باید فاصله بندازه بین دوتا عمره. نسبه الی المشهور که گفتن که باید بین دوتا عمره یک ماه فاصله بیندازه، به استناد روایاتی که داره لکل شهرن عمره. ابن قدامه در کتاب مغنی میگه که فصل بین دو عمره به شهرن رأی علی علیه السلام و ابن عمر و ابن عباس و انس و عایشه و عطا و طاووس و اکرمه و شافعی بوده. اینها نظرشون این بوده که فاصله بیفته بین دو عمره به یک ماه. این آراء عامه رو که ما نقل میکنیم چون در فهم روایات ما بی تأثیر نیست. جماعتی از فقها ما گفتن فاصله بین دوتا عمره لازم نیست یک ماه باشه، ده روز هم کافیه. شیخ طوسی علامه در تذکره این نظر رو دارند، از عامه هم احمد بن حنبل و عطا این نظر ازشون نقل کردند. محقق در شرایع هم این نظر رو قائله و همینطور شهید در دروس. برخی هم مثل صاحب سرائر، شهید ثانی، صاحب مدارک، صاحب جواهر، صاحب عروه، آقای زنجانی معتقدن اصلا فاصله معتبر نیست بین دوتا عمره، میشه در یک روز چند عمره به جا آورد. خب چرا این اختلاف به وجود آمده؟ منشأ این اختلاف، اختلاف در روایات هست. کسانی که قائلند فاصله یک ماه بین دو عمره معتبره استدلال کردند به روایاتی، از جمله صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج و معتبره یونس ابن یعقوب و صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام فی کل شهر عمره. در معتبره اسحاق ابن عمار داره قال ابو عبدالله علیه السلام از سنت و اثنا عشر شهرا یعتمر لکل شهر عمره. در یک روایت دیگر از اسحاق ابن عمار که اونم معتبر است آمده لکل شهرن عمره. پس دو تعبیر تا حالا داشتیم، فی کل شهرن عمره، لکل شهرن عمره. خب گفته میشه که ظاهر این روایات اینه که هر ماه یک عمره بیشتر نداره، پس کسی که دو تا عمره میخواد در یک ماه به جا بیاره خلاف ظاهر این روایات هست. در مقابل این نظر اشکالهایی مطرح شده که عرض می‌کنم. اشکال اول اشکالی است که آقای زنجانی میکنه. ایشون میگن ما قبول داریم ظاهره فی کل شهر عمره، لکل شهر عمره فی حد ذاته همینه. این که میگن هر ماه عمره داره، ظاهرش اینه که یعنی کمتر از یک ماه عمره نداره. فی کل شهرن عمرتون، لکل شهرن عمرتون، یعنی هر ماه دوتا عمره نداره. اگر گفتن هر اتاق یک مهمان داره، به قانون تأسیس کردن که این هتل هر اتاق یک مهمون داره، خبر که نمیدن از عالم واقع، انشاء میکنن. خب ظاهرش اینه که یعنی هر اتاقی بیش از یک مهمان نباید داشته باشه. انشاء کردن که آقا ما 12 سال 12 ماه، برای هر ماهی عمره است، لکل شهرن عمرتون. ظاهرش اینه که لکل شهرن عمرتون واحدتون دیگه، خود این تا ظاهره در تنوین وحدته، ولذا قبول داریم که ظاهر لکل شهر عمره اگر قرینه نبود فی حد ذاته بود اینه که باید بین دو تا عمره یک ماه فاصله بیفته. اما روایتی داریم از علی ابن ابی حمزه، اون قرینه است بر رفعیت از این ظهور. اون روایت علی ابن حمزه اینه، علی ابن ابی حمزه میگه که حضرت فرمود لکل شهرن عمره، امام کاظم علیه السلام فرمود لکل شهرن عمره، فقلت یکون اقل، کمتر از یک ماه هم میشه، فقال لکل عشرت ایام، برا هر 10 روز عمره هست. ایشون می فرمان که خب ما سند این روایت رو قبول داریم، علی ابن ابی حمزه بطائنی روایاتش معتبر هست، اما دلالت این روایت تقریبش اینه. ایشون میگن خب اگر امام تنها میفرمود لکل شهر عمره، خب ظاهرش این بود که باید یک ماه فاصله بیفته بین دوتا عمره، ولی وقتی تخفیف داد حضرت فرمود لکل عشرت ایام، خب اون لکل شهر عمره ظاهر میشه در تأکد استحباب. و چون همون سبک تعبیر تکرار شد، همون سبک تعبیر لکل شهر عمره تکرار شد، فرمود لکل عشرت ایام، ظهور پیدا نمی کنه این سبک تعبیر در بیش از بیان مراتب استحباب. وقتی که امام بلا فاصله ظهور لکل شهر عمره را در اشتراط فصل بین عمرتین به هم زد و این لکل شهر عمره ظهور پیدا کرد در تأکد استحباب بعد از مضی شهر، که استحباب بیش مؤکد دارد اتیان به عمره ثانی بعد از مضی شهر، همین تعبیر لکل شهر عمره رو حضرت تکرار میکنه لکل عشرت ایام، دیگه ظهور پیدا میکنه در اعتبار فصل و عشرت ایام، چون همین تعبیر را حضرت متصلا بیان فرمود، نه برای اعتبار فصل بلکه بیان تأکد استحباب کرد. وقتی که این زیل ظهور ظهور لکل شهر عمره را در اشتراط فصل از بین برد و خودش هم ظهور در اشتراط فصل به عشرت ایام پیدا نکرد، ما رجوع میکنیم به عمومات، عموماتی که اثبات میکنه عمره مطلقا مستحبه ولو در روز چند بار اطلاق داره. العمرتو الالعمرت کفارتو ما بینه و ما حجو و اعتمرو تصح و عبدانکم و تتس و ارزاقکم. اینها مفادشون استحباب عمره است و اطلاق داره ولو در روز چند بار. این محصل فرمایش ایشان. بله لکل عشرت لکل شهر عمره ظهور داشت ابتداعا در لزوم فصل بین العمرتین به شهر، ولذا علی ابن ابی حمزه گفت و یکون اقل، کمتر از یک ماه هم میشه عمر دو تا عمر به جا بیاریم؟ حضرت فرمود لکل عشرت ایام. خب دیگه ظهور لکل شهر عمره در اشتراط فصل به شهرن مختل شد، نفس همین تعبیر رو امام در لکل عشرت ایام به کار برد، دیگه این تعبیر وافی به بیان شرطیت فصل بین العمرتین نیست. ایشون بیانشون اینه، وقت رجوع میکنیم به عمومات. حالا اجازه بدی، حالا اجازه بدی. ما در اینجا یک بحث سندی داریم، یک بحث دلالی داریم. برای اینکه جواب آقایون داده بشه اول بحث دلالی رو مطرح می‌کنیم، بعد بحث سندی را که بحث نسبتاً مفصلیه و مهمم هست در فقه بیان می‌کنیم. از جهت دلالی ما به نظرمون این فرمایش های زنجانی ناتمامه. اولا سؤالمون این از ایشون، به بفرمایید کدوم اطلاق در استحباب عمره مفرد ما داریم؟ یک اطلاقی برای ما بیارید ما قانع بشیم. مواردی که آیون خواستن بگن اطلاق داره استحباب عمره مفرد رو بیان میکنه، ما در صفحه 29 مطرح کردیم. یکیش اینه، مرسله صدوق، قال الرضا علیه السلام العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. این یک روایت که ممکنه کسی بگه دلیل بر استحباب عمره است اطلاق دار. که بعد از لکل شهر عمره که از کار افتاد رجوع میکنیم به اطلاق این روایت. خب این روایت که مرسل است ولو صدوق ارسال جزمی کرده گفته قال الرضا علیه السلام، ولیکن ایشون که حق هم با ایشان است مراسیل صدوق را لا جزمن ولا مراسیل الجزمیه که به لسان قاله میگه ولا مراسیله غیر الجزمیه که به لسان رویه میگه هیچ کدام رو قبول نداره. از جهت دلالت هم این روایت ظاهرش بیان فضیلت عمره و ثواب عمره است، در مقام بیان اجزا، در مقام بیان استحباب عمر مطلقا و اینکه فاصله میان دو عمر لازم نیست، در مقام بیان این جهات نیست. العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، اما حالا باید بین این دو تا عمره فاصله بیاندازیم یا نه؟ در مقام بیان این جهت نیست. داره یک ثوابی را که
تشبیه
میکنه به عمره، میگه عمره ب... العمرة الى العمرة كفارة بينهما، اما فاصله میان این دو تا عمر معتبره یا نه در مقام بیان از این جهت نیست. اگه میخواهید خوب مطلب روشن بشه اجازه بدید توضیح بدم. آیا العمرة الى العمرة در مقام بیان اجزاء و شرایط عمره است؟ شاید یکی از شرایط عمره ثانیه مراعات فاصله باشه. چجور؟ شما میگید العمرة الى العمرة كفارة لما بینهما در مقام بیان اجزاء و شرایط عمره نیست، بیان نمی کنه که در عمره غسل احرام لازم است یا لازم نیست، قربانی لازم است یا لازم نیست. خب یکی از اجزاء و شرایطی که محتمل هست در عمره ثانیه این هست که باید فاصله آن با عمره اول رعایت بشه. خب این احتمال این شرطیت فصل بین العمرتین رو با چه جور با این العمرة الى العمرة كفارة لما بینهما نفی کنیم؟ کجا ظاهرش اینه؟ العمرة الى العمرة كفارة لما بینهما کجا ظاهرش اینه که هر روز برید سه بار عمره به جا بیارید؟ در بیان فضیلت عمره است. میگه از عمره، از هر عمره تا عمره دیگر شما خلاصه العمرة الى العمرة هر عمره ای که به جا میارید کفاره گناهانی است که از عمره قبلی تا حالا انجام دادید. اما این داره ترغیب میکنه هر روز برید عمره به جا بیارید، یا هر ماه یک بار عمره به جا بیارید. شاید یکی از شرایط عمره ثانیه لزوم فصل، کما اینکه یکی از شرایط عمره شاید غسل احرام باشه. شما به این روایت میتونید تمسک کنید که غسل احرام شرط عمره نیست. اگر واقعا احتمال بدیم از صوم و الی صوم کفارتون لما بینهما اطلاق داره، ولی روز عید، روز عید فطر روزه بگیریم؟ نه، اگر دلیل خاص نبودیم از صوم و الی صوم کفارتون لما بینهما داشتیم، ولی روز عید فطر روزه بگیریم؟ اصلا شما در نفی اجزا و نفی شرط مشکوک یا جزء مشکوک مگه میتونید تمسک کنید به العمره و الی العمره کفاره لما بینهما؟ در مقام بیان اجزا و شرایط نیست. خب دلیل دومی که ممکنه مطرح بشه این روایت هست که صحیحه زراره است. قلت لابی جعفر علیه السلام ما افضل ما حج الناس؟ فقال عمره فی رجب و حجه مفرده فی عامها. تا اینجا میرسه. فمن الذی یلی هذا؟ قال عمره مفرده و یذهب حیث شاء. مراتب فضل حج و عمره رو بیان میکنن. افضل انواع حج چیست؟ در حج درجه دوم چیست؟ تا میرسن به درجه های بعدی. فمن الذی یلی هذا؟ بعد از حج قران چه چیزی افضل است؟ حضرت فرمود عمره مفرده. عمره مفرده بعد از حج تمتع و حج افراد و حج قران این افضل است. یعنی آخرین نسک اون درجه آخر میشه عمره مفرده. آیا واقعا عرف از این روایت استفاده میکنه که میخواد استحباب عمره مفرده رو بگه مطلقا، یا نه داره درجه بندی میکنه فضیلت حج و عمره رو؟ حج تمتع افضل درجه یک، درجه دو عمره رجبیه و حج افراد، درجه سه چی، درجه چهار چی، تا آخر میرسه عمره مفرده. کجا استحباب عمره مفرده رو میخواد بیان کنه مطلقا که بگیم فاصله بین دو عمره لازم نیست؟ از کدام این روایت در مقام بیان اجزا و شرایط عمره نیست. این نکته اساسی ترین نکته است. شاید یکی از شرایط عمره ثانیه لزوم رعایت فاصله است با عمره قبلی، در مقام بیان نیست که اجزا و شرایط عمره چیه. اطلاقی در استحباب عمره باید پیدا کنید تا بعد از رفع ید از ظهور لکل شهر عمره یه اطلاقی داشته باشید که به اطلاق او تمسک کنید، بگید هر روزم میشه عمره مفرده به جا بیارید. ما همچو اطلاقی نداریم. یک روایاتی هم هست حجو و اعتمرو تصح و ابدانکم و تتس و ارزاکم، که روایت خالد قلانسی مجهوله، یا روایت مرسله روی عن النبی در فقیه الحجت و ثواب و الجنه و العمرت و کفارت لکل ذنب. این هم که مرسله است، همون اشکال قبلی هم اینجا هست که بابا اینها در مقام بیان اجزاء و شرایط عمره نیستن، العمرت و کفارت لکل ذنب، اما اجزاء و شرایط عمره چیه؟ شاید یکی از شرایط عمره اینه که باید با عمره قبلی یک ماه فاصله داشته باشه، اونم همینه. از صلات و قربان و کل تقی در مقام بیان اجزا و شرایط نماز نیست، استحباب صلات که اجزا و شرایطش رو احراز کنید از خارج. اجازه بفرمایید. پس ما هیچ دلیلی بر استحباب مطلق عمره که بتونیم به اون اطلاق رجوع کنیم نفی اعتبار فاصله میان دو عمره بکنیم پیدا نکردیم. نوبت میرسه به اصل عملی. اگر ظهور لکل شهر عمره رو خراب کردید، فکر نکنید اطلاقی دارید که به او رجوع کنید، باید رجوع کنید به اصل عملی. اصل عملی چیه؟ بعضی ها خیال میکنن اصل عملی براءت از شرطیت فاصله شهرن او عشرت ایامه، و این اشتباه محضه. چرا؟ برای اینکه ما در اصول یک بحثی داریم که آیا میشه از اجزاء و شرایط مشکوکه در مستحب اصل براءت جاری کرد یا نه. اختلاف هست. مثلا نمیدونیم آیا صلات جعفر شرطش اینه که تسبیحات اربعه رو در اثناء نماز بگیم، یا میتونیم همه رو جمع کنیم بعد از نماز تکیه بدیم به دیوار تسبیحات اربعه رو بگیم؟ خب مرحوم آقای خویی فرموده شک داری براءت جاری کنی از شرط مستحب. ایشون میگه براءت از وجوب شرطیه در مستحب اشکال نداره. نتیجهش اینه خدا با رفع مالای علمون که گفت و شما اجرا کردید اینو در نفی شرطیت این مشکوک در این مستحب، ثواب این نماز جعفر رو بر همین نماز جعفری که شما خوندید، تسبیحات اربعه رو بعد از نماز گفتید خواهد داد. مثل این که با استصحاب وضو آدم نماز مستحب میخونه یا نافله میخونه، نماز شب میخونه، بعد شک میکنه وضو داشتم یا نه. قاعده فرام میگه که انشاءالله وضو داشتی. خود چه اثری داره این قاعده فرام؟ این استصحاب وضو چه اثری داره؟ اثرش معذریت نفی استحقاق عقابه بر عدم اعاده نماز شب. خب نماز شب اصلش مستحب، ترکش که عقاب نداره، که تا چه برسه که من احتمال عقاب بدم بخوام قاعده فراغ جاری کنم. اثرش سقوط امر است واقعا، که این تابع واقع قاعده فراغ که میگه بگو انشاءالله نماز شب با وضو خواندم. خب این چه اثری داره؟ معذریت که نشد اثرش. معذریت یعنی تأمین از عقاب محتمل، که اثرش نیست، عقابی در کار نیست. واقعا که دست خدا که من وضو داشتم ام ساقط شد، وضو نداشتم ام ساقط نشد. پس اثرش چیه؟ اثرش وعد به ثوابه. چه اثری داره تعبد ظاهری به سقوط امر؟ چه اثری داره به من میگن انشاء الله؟ بگو انشاء الله وضو داشتم امر به نماز شب ساقط شد. چه اثری دارین انشاء الله گفتن من؟ اثر عملیش چیه؟ اثر عملیش دقت کنید، اثر عملیش وعده به ثوابه، که ثوابی که بر نماز شب صحیح و با وضو میدن به تو هم این ثواب رو خواهند داد. برو راحت بگیر بخواب. قاعده فراق یا استصحاب وضو در نماز شب اثرش اینه. حالا براءت از شرطیت یک شیعی در مستحب هم همین اثر رو داره. این نظر مرحوم آیخوی. در مقابل این نظر، نظر مرحوم آی صدر هست، در منطقه الاصول هم فرمودن که این معنا نداره. چه اثر عملی داره برای مکلف؟ اصل عملی ابتداءً باید موقف عملی مکلف رو تنظیم کنه. ثواب که دست خداست، موقف عملی مکلف با براءت از شرطیت این مشکوک در مستحب تغییر نمی کنه. چرا؟ برای اینکه حسن احتیاط که الان هم هست، و احتیاط آدم بکنه حسنه دیگه. براءت هم جاری کنی از شرطیت این که تسبیحات اربعه در ضمن نماز جعفر طیار باشه، بازم حسن است که شما احتیاط بکنی در اثناء صلات جعفر تسبیحات بگی. خب نمیخوای احتیاط کنی، قصد رجاء بکن، نماز جعفر بخون، تسبیحات اربعه رو بعد از صلات جعفر بگو رجاءن، اونم که نیاز به براءت نداره. قصد رجاء که براءت نمیخواد. پس قصد رجا میخوای بکنی با این نماز جعفر ناقصی که میخونی که براءت نمیخواد. قصد جزمی میخوای بکنی که حتما این مستحبه. اصل براءت که نمیگه حتما این مستحبه، که اصل براءت که اصل محرز نیست که بگه آقا این نماز جعفر ناقصی که میخونی حتما مستحبه. چه میدونی؟ پس چه اثری داره این اصل براءت؟ میخواد بگه قصد رجا میتونی بکنی، که خب معلومه میتونم بکنم، چه براءت جاری بشه چه نشه. میخواد بگه حتما قصد جزمی میتونی بکنی که این نماز جعفر ناقص مستحبه، که اصل براءت همچو هنرهایی نداره که بخواد بگه تو میتونی قصد جزمی کنی که این عمل مستحبه، اصل محرز نیست. که نفی حسن احتیاط هم که نمی کنه. پس چه اثری داره؟ خب این اشکال قوی است که باید در جای خودش بحث بشه. اما آخرش تو این بحث فوقش میشید مثل آقای خویی. اگر مثل آقای صدر و صاحب منتقل اصول شدید که هیچ، اون که از اول راهتون مشخصه که در مستحبات اصل براءت معنا نداره. اما اگر مثل آقای خویی شدید رحمت الله علیه، باز اینجا به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه آقای خویی در جایی براءت از شرط مشکوک در مستحب جاری کرد که اصل استحباب محرزه. اصل استحباب محرزه، نمیدونیم متعلقش نماز جعفر مشروط به این شرط است یا لا به شرط از این شرط. در ما نحنفی قبل از مضی یک ماه بر عمره سابقه، اصل استحباب عمره ثانی معلوم نیست. نه اینکه اصل استحباب معلوم است، متعلقش مردد است بین اقل و اکثر. اینجا که آی خوییم براءت جاری نکرد، اینجا اصل عدم استحبابه. وانگهی اینو دقت کنید، شما با این اصل براءت از شرطیت و فصل بین العمرتین به شهرین میتونید آثار الزامیه بار کنید، بگید پس من که تلبیه گفتم برای این عمره دوم قبل از گذشت یک ماه، من محرم شدم، محرمات احرام برم حرام شد، اتمام این عمره ثانیه برم واجب شد. اصل براءت از شرطیت فصل میتونه اثبات کنه تحقق احرام را؟ نشت مصبت نیست؟ و اصل عدم تحقق احرامه. استصحاب میگه لم یتحقق الاحرام. اصل براءت از شرطیت فصل بین العمرتین میتونه اثبات کنه تحقق احرام را؟ میتونه اثبات کنه تحقق حرمت محرمات احرام را در حق شما؟ میتونه اثبات کنه وجوب اتمام این عمره ثانیه را بر شما؟ این که اصل مثبت میشه که اصل عدم تحقق احرام است برای این عمره ثانیه. اصل هم استصحاب هم براءت نفی میکنه محرمات احرام را در حق شما. اصل چه استصحاب چه براءت نفی میکنه وجوب اتمام را در این عمره ثانیه. آقا فرض اینه استحباب عمره اطلاق نداشت، نوبت رسید به اصل عملی، میخواییم ببینه اصل عملی است که برخیفه کردن براءت از شرطیت فصل بین العمرتین و نتیجش استحباب عمره است ولو مراعات فصل نشه، این اشتباهه. از عدم تحقق احرام است در این عمره ثانیه ای که قبل از یک ماه انجام میدید، از عدم محرمات احرام است، از عدم وجوب اتمام این عمره ثانیه. وانگهی عام فوق داریم نسبت به نفی محرمات احرام. عام فوق چیه؟ عام فوق اینه میتونید شما ازدواج کنید، میتونید ازدواج کنید دیگه، در اثناء عمر ثانیه عمومات میگه میتونید ازدواج کنید. عمومات که میگه میتونید ازدواج کنید، البته اینو به عنوان نکته عرض میکنم که عموماتی اگر باشه که نفی کنه محرمات احرام را، عمواتی باشه که میگه عقد شما صحیحه، به اون عمومات رجوع میشه نه به اصل عملی. البته ممکنه و حقم دارید که بگید نه عمومی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه این عمومات حلیت عقد تخصیص خورده که المحرمو لا یتزوج ولا یزوج، این تخصیص داده عموم جواز تزویج رو، و ما نهنفی شبهه مصداقیت برای المحرم، پس به عموم ادله نفوذ عقد نکاح نمیشه توسل کرد چون شبهه مصداقی المحرمه. خب باشه قبوله، این حرف درسته، ولی اصل عملی عدم تحقق احرام، اصل عملی عدم محرمات احرام جاریست. پس اشکال اول ما با آقای زنجانی اینه اینه العمومات التي ذکرتم الرجوع الیها لاثبات استحباب العمره مطلقا، ما عموماتی پیدا نکردیم. بقیه اشکالات و بحث سندی انشاءالله روزهای روز شنبه انشاءالله.